عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت. در خدمت شما هستیم با یک پادکست جدید از سری پادکست های معرفی سازهای ایرانی. این هفته با معرفی ساز تار در خدمت شما هستیم. از آقای محمد هنتهی دعوت کردیم تا در مورد ساز تار اطلاعاتی رو به شنوندگان عزیز بدهند و ما از صحبت هایشون استفاده کنیم. محمد جان، میکروفون در اختیار شما.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه هنردوستان عزیز، دنبال کنندگان وبسایت نوت به نوت و همجور شما رضا جان. در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحال هستیم که این موقعیت رو در اختیار من قرار دادید تا در مورد ساز تار براتون صحبت کنم.
محمد جان، در ابتدای هم خواستم در مورد تاریخچه ساز تار با ما صحبت کنید.
بله، خیلی ممنون. خب من خدمتتون عرض کنم که ساز تار همونطور که میدونید شناسنامه موسیقی سنتی ایرانی محسوب میشه. ساز بسیار محبوبی هست و میشه گفتش که بیشترین علاقه مندی به سازهای ایرانی رو تار به خودش اختصاص داده، اونم به خاطر صدای بسیار دلنشین و محزونی که داره. از این رو این ساز یک شناسنامه بسیار فاخری حساب میشه برای موسیقی سنتی ایرانی. اگر در مورد وجه تسمیهش بخوایم صحبت کنیم، تار یعنی زه یا رشته و کلن اسم، برخلاف اینکه همه سازها از این رشته ها و تارها ساخته شدن، ولی تاره که این اسمو به خودش گرفته. از این جهته که میگیم انقدر این ساز محبوبه تو در دل ایرانی ها. این ساز بسیار قدیمی هست و قدمت بسیار بالایی داره. در اسنادی که از فارابی به جا مونده به کرات از این ساز استفاده شده اسمش، و در کل نقاشی هایی که از دوران صفوی روی دیوارهای کاخ ها اینا وجود داره این ساز رو خیلی به نمایش گذاشتن و نشون میده که بسیار قدمت زیادی داره و تو این مرز و بوم از روزگاران دور تا به امروز همیشه در صدر سازهای ایرانی بوده.
این ساز در زمان فارابی شکل گرفته گویا، درسته محمد جان؟
ببینید قبلتر هم شاید بوده، ولی اولین اسنادی که ثابت کنه این ساز وجود داشته تو همین آثار آقای فارابی هستند. ساز تار یک ساز زهی زخمه‌ای هست. زهی به معنای این که از تار و سیم تشکیل شده، زخمه‌ای هم یعنی با مضراب زده میشه و فرقش با ستار هم در همین هست. فرقهای دیگه هم دارن با ستار. در کل شباهت تار و ستار خیلی بیشتر از تفاوت‌هاشونه که در ادامه این پادکست بهش میپردازیم. رضا جان اگه موافق باشید در مورد ساختمون ستار، من ببخشید ساختمون تار باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید جان، میکروفون در اختیار شماست.
ساز تار از یک قالب اصلی درست شده که بهش میگن بدنه اصلی و یه سری اجزای جانبی. قالب اصلی خودش از کاسه درست شده، از پوست، از دسته و صفحه. کاسه یه ساز تار از چوب توت ساخته میشه، اونم به خاطر جنس بافتی که داره، هم تلخ موریانه کمتر میره سراغش، همین که خیلی بهتر میتونه پرداخت بشه بهش. و این کاسه از دو تا قسمت تشکیل شده، از یه کاسه بزرگ و یک کاسه کوچک. کاسه کوچک رو بهش میگن نقاره. این دوتا کاسه مثل دوتا قسمت از قلب به هم چسبیده شدن و ظاهر زیبایی هم به خودش گرفته. بعد از کاسه نوبت به دسته هست که اون رو براتون تعریف کنیم. دسته عموما از چوب گردو ساخته میشه به خاطر مقاومتی که داره. در روی سطح دسته دوتا شیار در راستای اون کشیده شده در طرفینش که از استخون شتر ساخته میشه. این برای هم مقاومت بیشتر دسته هست، هم برای اینکه در مواقع انگوش گذاری و اینا استهلاک کمتری بگیره و کمتر آسیب ببینه.
دوباره محمد جان به موضوع استفاده از فیزیک حیوانات در سازها رسیدیم و
بله، همونجور که قبلا در ساز تار ستار این مقوله رو بررسی کردیم، تو ساز تار این بیشتر به چشم میخوره، چون قسمت اصل کاری ساز تار همون صفحه ساز باشه، از جنین گوسفند ساخته، از پوست جنین گوسفند ساخته میشه، بهش میگن تودلی گوسفند و و این قسمت دیگه بیشترین استفاده از حیوانات هست توی یک ساز.
ساز خیلی حساسی هم هست ساز تار، یعنی انقدر ساختمان پیچیده ای داره که و حساسی داره که آدم اصلا نمیتونه مثلا یه سازی مثل گیتار یه جا همینطور رو زمین ول باشه.
میشه گفت ساز تار یکی از تکامل یافته ترین سازهای ایرانیه. هیچ سازی به اندازه تار به این حد از کمال نرسیده. و اما اگه بخوام اجزای جانبی ستار رو واسهتون شرح بدم، این اجزای جانبی یکیش خب خرک هست. خرک روی پوست قرار میگیره و وظیفش اینه که سیم‌ها از روش عبور میکنن و در انتهای کاسه به سیمگیر میرسن. جنس خرک تار هم اصولاً از استخوان درست میشه یا از شاخ حیوان‌ها، ولی بیشتر از استخوان درست میشه و طولش تقریباً 5 سانتی متره و ارتفاعش هم بین 2 تا 3 سانتی متر، البته بیشتر 2 سانتی متر استفاده میکنند. یک نخ هم از خرک به سیمگیر وصل میشه واسه یه ثابت نگه داشتن، واسه اینکه ثبات این خرک متحرک روی پوست صفحه بیشتر بشه. و بعد از خرک میرسیم به شیطانک. شیطانک هم مثل همون خرک است، از جنس خرک، در بالا دسته استفاده میشه و سیم ها از روی اون رد میشن تا به گوشی ها برسن. گوشی هم که همونجور که میدونید وسیله برای کوک کردن، با پیچوندن این گوشی ها میتونید کوک رو شل و سفت بکنید و اونجوری صدای دلخواه رو در بیارید. همونطور که میدونید کوک تار، کوک اصلیش 2 سل 2 2 هست، دقیقا مثل ستار و به این خاطر شباهت خیلی زیادی داره به ستار. حتی جنس پرده های تار هم از جنس روده تابیده شده گوسفنده که دقیقا مشابه ستار هست و الیاف مصنوعی هم استفاده میکنن، ولی بیشتر بهترین جنس واسه این کار همون روده حیوانات هست.
متشکرم محمد جان از توضیحات کامل در مورد ساختمان ساز تار. در مورد سیم های ساز تار یاد فراموش کردید که صحبت کنید.
بله، در مورد سیم ها هم که ستار 6 تا سیم داره به صورت جفتی هستن، البته در اوایل این 5 سیمه بوده و سیم ششم رو استاد بزرگ درویش خان به این ساز اضافه کرده و واسه تکامل بیشترش شده. کوکش هم درست عین ستار 2 سل 2 2 هست، 2 تا سیم اول سیم هایی که با کوک 2 هستند و سیم های دوم و سومش سل و سیم های پنجم و ششم که بهش میگن سیم زنگ و سیم بم، اونها هم 2 کوک میشن.
آجا چند اکتاو پوشش میده؟
بین 2 تا 3 تا رو پوشش میده. این به تعداد پرده ها ربط داره. پرده ها توی ساز تار 25 تا و در بعضی از یعنی چیز سلیقه‌ای 28 تا هم استفاده میشه و تقریبا 3 اکتاو رو پوشش میدن.
دوستان عزیز، انقدر نوازندگان تار در ایران زیاد هستند و انقدر سلایق مختلف و به تکنیک ها و سبک های مختلفی نوازندگی میکنن که واقعا نمیشه گفت که کدوم استاد میشه شاخص‌ترین استاد ساز ایرانی باشه در ساز تار. اما از محمد جان میخوام که اول اینکه سلیقه خودشو بگه و بگه که کدوم یکی از استادهای ایرانی رو بیشتر میپسنده و اینکه چند تا از اساتید برجسته تار رو در ایران ذکر کنید.
بله، خواهش میکنم. اول در مورد احساساتی که نسبت به ستار وجود داره موقع نوازندگیش به نوازنده دست میده من صحبت کنم.
ساز تار منظورتون؟
ساز تار ببخشید. بله.
من خودم خیلی قاطی میکنم ساز تار و ستار.
کلن سازی که در بر گرفته میشه، در آغوش گرفته میشه و به وسیله مزراب نواخته میشه، اون جنس صدایی که میده انگار بر اومده از دل خود آدمه. به خاطر همین خیلی با احساس آدم سر و کار داره و یک ساز بسیار احساسی هست که حتی میگن، نمیدونم حالا این حرف درسته یا نه، بعضی خب میگن اگه به ساز تارت بخوای کم محلی بکنی قهر میکنه اصلا، باشه تا یه مدت باهات راه نیاد.
واقعا شاید عجیبه.
بله، اساتید بسیار بزرگی داشتیم در عرصه تارنوازی و هم همطور الان هم داریم، مرحوم محمد رضا لطفی که پنجه های طلاییشون همیشه در یاد و خاطره ما میمونه، اساتید بزرگ دیگه مثل روح الله خالقی، درویش خان، فرهنگ شریف، جلیل شهناز، عبدالحسین شهنازی، مرتضی نیداوود، استاد علی نقی وزیری، اینا همه اساتید پرفروغ آسمان موسیقی بودن که ساز اصلیشون هم همین ساز تار بوده.
آقا جان شما اگه بخوای یه دونشو به سلیقه خود انتخاب کنی که یکی از این اساتید که بیشتر لذت میبری نوازندگیش، کدوم رو میتونی بگی؟ و یا میتونی بگی که همه براتون یکسانن؟
خب این که کلیشه است بگیم که همه برای من در یه جایگاه قرار دارن، نه، هر کسی یه سلیقه‌ای داره و سلیقه من استاد علی نقی وزیری رو از همه بیشتر دوست دارم، هرچند که کارهای زیادی هم از ایشون به جا نمونده، ولی همون معدود آثاری هم که باقی مونده بسیار نشون دهنده طبع بالای ایشون بوده در این زمینه.
و بنده هم اگه بخوام سلیقه‌مو بگم، فرهنگ شریف رو بسیار دوست دارم و علی نقی وزیری هم همچون شما.
دقیقا رتبه بندی نمیشه کرد اینا رو، فقط میشه از لحاظ سلیقه اینا رو بررسی کرد. من
دقیقا سوالی که پرسیدم خیلی سوال عامیانه و به قول معروف سوال دلی بودش.
بله، در مورد مضراب ستار هم بخوام واسهتون صحبت کنم، برخلاف ستار که هم با مضراب هم با انگشتان زده میشه، تار فقط با مضراب زده میشه، نواخته میشه. مضراب تار از دو قسمت تشکیل شده، یه قسمت از مومه، یه قسمت هم از فلزه. اون فلز بیشتر از برنج، از فلز برنج ساخته میشه، اونو به گونه ای تراش میدن که بهترین کارایی داشته باشه موقعی برخورد با سیمها. قسمت موم هم به خاطر اینه که خیلی راحت تر در دستها جا بشه، میگه سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا.
به به به.
بله، این هم از موم ساخته میشه. و فکر کنم در مورد اجزای جانبی من جعبه گوشی ها رو از قلم انداختم، برخلاف ستار که جعبه نداره، این تار در داخل یک جعبه قرار میگیرن گوشی ها، اونم به خاطر محافظت بیشتره. ساز خیلی حساسی ساز تار، به خاطر همین
همون محبت های مستطیلی بالای سازو میگید که داخلش بله، خالیه دیگه.
یک جعبه است که هر 6 تا گوشی تار داخلش قرار میگیره.
محمد جان، کسی که میخواد آموزش ساز تار رو ببینه چه راههایی پیش روشه و از کجا باید شروع کنه؟ در مورد آموزش مقداری توضیح بدید.
بله، خیلی خوب شد که در این مورد صحبت کردید، چون ما به تازگی آموزش تار رو هم در دستور کار خودمون قرار دادیم در وبسایت نوت به نوت توسط استاد اقبال.
به به، بسیار عالی.
بله، ایشون علاوه بر ساز ستار تار رو هم شروع کردن و مراحل مقدماتیش سپری شده و دروس اصلی اون آغاز شده، که کتابی هم که از روش درس میدن، کتاب دستور مقدماتی تار و ستار هنرستان از اساتید بزرگ موسی معروفی و نصرالله زرین پنجه. برای آموزش تار در درجه اول هنرجو باید یک ساز بخره، ابزار اصلی دیگه. ما تأکید میکنیم که به هیچ عنوان این کار رو به تنهایی و شخصا انجام ندن، چون هنرجویی که تازه میخواد بره شروع کنه نمیتونه اینجا بره تو مغازه بگه آقا یه تار بده. یه تار میتونه از لحاظهای خیلی مختلفی بررسی بشه، میتونه کیفیتش بد باشه و به عنوان کیفیت خوب به هنرجو غالب بشه.
حالا ببخشید مامان جان، در حین صحبتت من دقت کردم در شهرستان ها معمولا، حالا در تهران مغازه های یعنی فروشگاه های معتبر موسیقی وجود داره که مثلا متخصصین اون ساز هستن اونجا، یعنی هر کسی در هر بخشی وجود داره، یکی متخصص گیتاره، یکی متخصص ستاره، گیتار الکتریکی میفروشه، یکی پیانو میزنه اونجا و همه اینها تست میشه توسط اون نوازنده، حتی در فروشگاه های معدودی و بسیار معتبر.
حرفتون درسته. من در درجه اول این به این اشاره کنم که اعتماد خیلی مهمه تو این زمینه. شما اینجوری نباشه که هنرجو میخواد بره کار کنه بنویسه خرید ستار تو اینترنت، اولین ستاری که اومد بگه خب همین، اولین تاری که اومد بگه خب همین خوبه من اینو بخرم. نه معلومه کی پشتش بوده، نه کی ساخته، نه کی گذاشته، کی تاییدش کرده. بیشتر باید از فروشگاه‌های معتبر و جایی که اعتبار دارن و آبروی خودشونو در گروه این کار گذاشتن استفاده بشه، چون سودجوها خیلی در این مواقع منتظر مترصد استفاده از این فرصت ها هستن.
ماهیگیری از آب گلالودی.
بله، یه هنرجو رو گیر بیارن که چیزی نمیدونه و یه ستاره شاید مشقی دو تومنی رو 6 تومن بهش بندازه.
مثلا من یه چیزی دقت کردم در یک فروشگاه ساز فروشی در یک شهرستان ها، من اونجا بودم، یکی اومده مراجعه کرد یه ستار می‌خواست بخره. اون متصدی مغازه درست حالا اطلاعاتی در مورد سازها داشت، ولی خب سازهایی که اونجا بودن اکثرا کوک نبودن و حتی اون کسی که میخواست سازو بفروشه یه ساز ناکوک در اختیار مشتری قرار داده بود که مشتری هم به طبع نمیتونه سازو کوک کنه و ایشون فقط به خاطر همین که تعریفایی که کردن این چوبش ندن فلان بهترین چوبه و از چه اجزایی تشکیل شده و اینا، بر اساس همین خریداری کردن، در صورتی که طبق حرفای شما و به نظر من حتما باید یه استاد مربوط به این کار حضور داشته باشه در موقع خرید و استاد قابل اعتماد که سازو همونجا کوک کنه اول، در درجه اول، و بعد نوازندگی بکنه. حالا شما صدایی که میشنوید و ببینید آیا دلنشین هست یا نه، و همون استادم تشخیص میده که اون صدا دلنشینه و نسبت به قیمتی که شما دارید هزینه میکنید آیا این ساز ارزش خریدن داره یا نه.
احسنت بر شما، خیلی نکات خوبی اشاره کردید. منتها اینو بهتون بگم که هارمونیک بودن یک ساز، مخصوصا سازی مثل تار، خیلی مقدم بر صدایی که همون اول توی اون فروشگاه دارید ازش میشنوید. چون توی فروشگاه میتونن یه جوری سازو کوک کنن که یه صدایی خیلی دلنشینی، مثلا کوک بالا هم در نظر میگیرن، سوپرانو بهش میگن. آره
بله بله،
سوپرانو بهش میگن و هنرجو میبینه بچه صدایی میده و وقتی میاد خونه بعد یه مدت که یه ذره آموزش دید و یه ذره کارش جلو انداخت، میبینه که نه اصلا این ساز استاندارد نیست، باید کاملا دست تراز باشه، قرینه باشه دوتا کاسه ها با هم و تمام اینا احتیاج داره به اینکه یک متخصص امر و بهترین کسی هم که میتونه تو این زمینه به هنرجو یاری برسونه همون استاد خود هنرجو هست، پیش هر کس که میره یاد بگیره، چه به صورت مجازی چه به صورت حضوری. در مورد مراحل بعدی آموزش تار، باید خدمتتون عرض کنم که خرید ساز خب اولین مرحله بود. بعد از اون باید استاد خودت رو مشخص کنی. نمیشه خودآموز یاد گرفت این سازش. شاید بخوای خودآموز یاد بگیری، اون چیزی که تو یک ماه سر کلاس بخوای یاد بگیری رو تو 10 سال نتونی خودت به دست بیاری. به خاطر این باید با استاد مربوطه آشنا بشی، بری کاراشو ببینی حتما. وقتی استاد تو انتخاب کردی دیگه وقت اینه که بهش اعتماد کنی و هر چی که میگه رو انجام بدی و با صبر و پشتکار خودت این چند سالی طول میکشه تا به یک مراحلی از نوازندگی برسی. و اینم خدمتتون عرض کنم که آموزش تار به هر حال سخت‌تر از سه‌تار هست، با اینکه از همه طریق آموزش‌هاشون یه جوره و اصلا از آموزش سه‌تار برای تار استفاده می‌کنن و برعکس.
آجان چرا این دوتا یه جورن تاکید داری شما که یه جور هستن؟
ببینید واسه اینکه از جمیع لحاظ اینا با هم شباهت دارن. یک از سیم‌ها درسته اون 6 تاست، این 4 تا، ولی پوزیسیون‌ها همون 3 تا پوزیسیون هستن. از لحاظ پرده جنس پرده ها یکی هن، از لحاظ تعداد پرده ها یکی هن، از لحاظ کوک کاملا با هم مشترکن.
البته باز هم در ادامه صحبتی که کردم، چون من خودم ماما جان همونطور که میدونی مدرس گیتار کلاسیک هستم و یه سیستم غلطی باب شده در کشور ما که اصلا سیستم جالبی نیستش و اساتید ساز یه جورایی، حالا همشون نمیگم، اکثرا یه جورایی دلال ساز هم شدن، یعنی حالا شاید بگم 50% این اتفاق بیفته و با یه سری از مغازه ها با یه سری از فروشگاه ها در ارتباط هستن. البته خب شاید سازهای خوبی رو هم معرفی بکنن، اما شاید هم سازهای بهتری وجود داشته باشه در این رنج قیمت که به خاطر محدودیتی که ایجاد میکنن واسه هنرجو مجبوره که بره اون سازی رو که استاد معرفی میکنه بگیره، چون استاد حتما در این ساز سودی هم میبره. البته این سودی که میبره حالا کار نداریم که درسته یا غلطه، تقریبا در همه جای کشور ما این قسمت دلالی وجود داره، قسمت
درسته
در همه قسمت، ولی خب این دلالی از لحاظ من تو هنر یک کمی قضیه یکم چیپ میکنه دیگه، سبک میکنه. حالا
درسته، ببینید یک قضیه دلالیه، یک قضیه فروش سازه. هر فروشنده دلال نیست و هر دلالی فروشنده نیست. بسیار دلال ها نفوذ کردن تو همه زمینه ها، مخصوصا در زمینه هنر و در زمینه سازها خیلی نفوذ کردن و خیلی بازار رو در دست گرفتن. سازهای تقلبی زیاد شده، از بی اطلاعی هنرجو استفاده میکنن، سازهای بد میندازن. ولی مثلا وقتی میبینید یه استاد موسیقی خودش داره تدریس میکنه، در کنارش هم ساز میفروشه، این نمیتونه دیگه اسمش دلال باشه.
درسته،
برای اینکه اون استاد اعتبار خودش به آموزش هاشه. به عنوان مثال سایت خودمون رو مثال بزنیم، الان استاد اقبال هم دارن توش تدریس میکنن، هم در قسمت فروشگاه تار و ستار به فروش میرسه.
بله بله.
اگه ما توی این فروشگاه بخوایم ستار بعد دست مشتری بدیم، ما چون سایتمون آموزشی محور هست نه فروشگاه محور، این به اعتبار خودمون لطمه میخوره. به خاطر همین خیلی ما دقیق هستیم، خود آقای اقبال شخصا این سازها رو تهیه میکنن، بررسی میکنن. یکی دو بار من خودم پیششون بودم و مشاهده کردم وقتی یه سازی رو تهیه کردن اردن توی استودیو، اون رو بررسی کردن و اصلا عصبانی شدن، گفتن این چه وضعیه، زنگ زدن و به اونی که این ساز واسش فرستاده کلی چیزی گفته و دوباره سازو پس فرستاده رفته، گفته که ما نمیخوایم که ببخشید بونجل دست هنرجو بدیم، هنرجوی خودمونن، ما که نمیتونیم کارو بکنیم.
متشکرم محمد جان، خیلی هم توضیحات زیاد شد در این مورد، حرفی بود که تو دلم مونده بود. البته من همطور که شما گفتید با استاد اقبال آشنا هستم و با ایشون در همکاری تنگاتنگ هستم و میدونم که ایشون با دقت و موشکافانه هر سازی رو که تک تک سازهایی رو که قراره تو سایت ارائه بشه تحت بررسی قرار میدن و این کارشون بسیار قابل ستایشه. متشکرم محمد جان عزیز. میخواستم یه شعری بخونی از ادبیات ایرانی اگه در خاطرتون هست که از ساز تار استفاده شده باشه.
بله، شعرهای زیادی رو استفاده کردن. اگه حضور ذهنم یاری کنه، خب ما نمیخوایم تقلب کنیم، شاید بتونیم اگه توی اینترنت سرچ بزنیم شعر در مورد تار، خیلی شعر بیاد بالا. اگه تقلب نکنیم، من فعلا یه شعر توی ذهنمه و اونم از استاد بیبدیل بابا طاهر هست.
به به، دو بیتی های معروفه.
بله، اینم یک دو بیتی بسیار زیبا. میگه که دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته.
به به،
تو گویی طاهرا چون تار بنواز، صدا چون میدهد تار گسسته. این یکی از شعرهای بسیار زیبا و عرفانی ایشون هست. من خودم خیلی این سازو دوست دارم. در مورد بزرگان تار هم که گفتیم، من بزرگترین فردی که میشناسم، شما در مورد سلیقه‌ام در مورد نوازنده پرسیدید، ولی در مورد استاد بزرگ بخوایم صحبت کنیم، هیچ کس مثل درویش خان نمیشه. ایشون هستن که کلن استاد ردیف و استاد رنگ و چارمز، همه چیزو تو همه زمینه ها نوآوری های زیادی کردن در زمینه تار. حتی گفتیم که سیم ششم هم ابداع ایشون بود. و وقتی درویش خان در سن جوانی بر اثر تصادف فوت میکنه، روزنامه های اون روز یه تیتر متفق القولی رو میزنن با این عنوان که تار مرد.
بسیار تکان دهنده بود محمد جان این صحبت نهایی شما. کم کم احساس میکنم که به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. اگه صحبتی حرفی دارید خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید.
تشکر میکنم، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و تونستم اطلاعات خودم با شما به اشتراک بذارم. من از همینجا از همه شنونده های عزیز از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و تندرست باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. مراقب خودتون و احساس خودتون و دلهای خودتون باشید. مراقب زیبایی های زندگی باشید. مراقب کسایی که دوستشون دارید باشید. و مهمتر از همه این که خودتون رو دوست بدارید. از شما همه عزیزان خداحافظی میکنم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.